ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در سومین شب از فروردین ماه 95 در سال جدید خورشیدی، شمایی که همراه ما هستید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام بر شما. آزاده عطاری هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده نیم ساعته با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای مجله شبانگاهی امشب ما تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو. هومن عسکری با دستی پر از خبر در استودیو آماده خوندنه.
با شادباش‌های نوروزی. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مرگبار روز سه‌شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک را بر عهده گرفت. به نوشته سایت خبری اعماق، وابسته به گروه حکومت اسلامی، اعضای گروه داعش به وسیله ابزار انفجاری و کمربندهای انتحاری فرودگاه بروکسل و یک ایستگاه متروی مرکزی را در این شهر هدف حمله قرار دادند. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار قربانیان انفجارهای روز سه‌شنبه در بروکسل به دست کم 34 کشته و بیش از 180 زخمی رسیده است. روز سه‌شنبه حدود ساعت 8 صبح به وقت محلی دو انفجار شدید در سالن ورودی فرودگاه بروکسل رخ داد. ساعتی بعد در یکی از ایستگاه‌های مترو در نزدیکی ساختمان اتحادیه اروپا نیز انفجار بزرگی رخ داد. در پی این انفجار رفت و آمد تمامی وسایل نقلیه عمومی در بروکسل و همه پروازها از فرودگاه بلژیک متوقف شده و فرودگاه‌های مهم در اروپا نیز تدابیر امنیتی را افزایش دادند. حرکت قطارها میان بلژیک، هلند و فرانسه نیز متوقف شده و مرز بلژیک و فرانسه بسته شده است. حوادث بلژیک 4 روز پس از دستگیری صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی حملات آبان ماه در پاریس رخ داد. به گفته رئیس مجلس میانمار، آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد برای دموکراسی، در دولت جدید به مقام وزارت منصوب می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، من وین خایندان، رئیس پارلمان میانمار، روز سه‌شنبه در جلسه ای کوتاه در مجلس فهرستی 18 نفر از وزیران کابینه جدید را اعلام کرد. وی اما درباره اینکه کدام وزارتخانه ها به این 18 نفر واگذار خواهد شد توضیحی نداد. با این همه خبرگزاری رویترز نوشته که از طریق منابعی در پارلمان میانمار به سندی دست یافته که نشان می‌دهد آنگ سان سوچی 4 وزارتخانه امور خارجه، نیرو، آموزش و همچنین وزارتی با عنوان دفتر ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. میانمار از سال 1962 تا 2011 میلادی نزدیک به نیم قرن تحت حکومت نظامیان بود. خانم سوچی را مدت 15 سال در این دوران در حصر خانگی نگه داشته بودند. سرانجام سال گذشته پس از 15 سال نخستین انتخابات آزاد در میانمار برگزار شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری خانم سوچی توانست اکثریت مجلس این کشور را در اختیار بگیرد. باراک اوباما روز سه‌شنبه در پایان سفر رسمی به کوبا با گروهی از کنشگران مدنی و منتقدان دولت کاسترو دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدار با کنشگران و گروهی از مخالفان دولت در هاوانا همچنان نشانگر اختلافاتی است که میان دو طرف از زمان جنگ سرد وجود داشته است. آقای اوباما به طور معمول در سفرهای خود به کشورهای نظیر کوبا، از جمله در سفر به چین، با فعالان و رهبران جنبش‌های مدنی دیدار کرده است. رئیس جمهوری آمریکا پس از کوبا راهی آرژانتین خواهد شد. باراک اوباما و راول کاسترو، رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا، روز دوشنبه در هاوانا تعهد کردند که اختلاف خود را برای دنبال کردن آنچه که اوباما روزی تازه در روابط دو کشور همسایه خواند کنار بگذارند. باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری آمریکا است که ظرف 88 سال گذشته به کوبا سفر کرده است. و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، گفت که انفجارهای روز سه‌شنبه در بروکسل ضربه‌ای بود به تمام اروپا. آقای اولاند که در واکنش به انفجار در کشور هممرز فرانسه، بلژیک، سخن می‌گفت، اروپا را به اقدامات هماهنگ برای مبارزه با تروریسم که آن را خطری جهانی خواند فراخواند و تأکید کرد که فرانسه به مبارزه بی‌امان با تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داد. مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه، هم این سوء قصدها را اقداماتی جنگی نامید و گفت اروپا در وضعیت جنگ به سر می‌برد. به گفته مقام‌های امنیتی، حملات آبان ماه گذشته در پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت، در بلژیک طراحی شده بود. از سوی دیگر، در پی انفجارهای بروکسل، فرانسه اعلام کرد که 1600 مأمور پلیس به نفرات کنونی در مرزهایش می‌افزاید.
متشکرم. از هومن عسکری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. اما در ادامه از آخرین خبرهای مربوط به انفجارهای بروکسل خواهید شنید. و از سخنان رئیس جمهور آمریکا در هاوانا درباره گسترش روابط دوستانه کوبا و آمریکا. بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، دو انفجار مهیب در فرودگاه بروکسل پایتخت بلژیک و همینطور یک انفجار در مترو این شهر ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. رسانه‌های دولتی بلژیک شمار کشته شده های انفجارهای سه‌شنبه بروکسل رو دست کم 30 نفر ذکر کردند، آماری که البته تاکید کردند قطعی نیست. هانا کابیانی از رادیو فردا این خبر رو دنبال کرد و ساعتی پیش از آخرین اخبار و آمار کشته شده ها و زخمی ها به رادیو فردا گفت. بله آزاده، اشاره کردی به تعداد قربانیان این انفجار و اینکه قطعی نیست، از این جهت که تعداد مجروحان انفجارهای امروز بروکسل هم بسیار زیاد هست. ده ها مجروح، بیشتر از 100 مجروح تا 200 مجروح، اعداد مختلف و متناقضی میاد و برخی از این مجروحان هم حتی گفته شده که حالشون وخیم هست. در نتیجه هنوز آمار قطعی اعلام نشده. در این حال صحبت از ملیت ها هم به صورت دقیق مطرح نشده. به هر حال ما درباره یک فرودگاه بسیار پر رفت آمد صحبت میکنیم و همچنین درباره یک ایستگاه متروی صحبت میکنیم که در حوالی مراکز مهم دیپلماتیک هست، نزدیک اتحادیه اروپا، و در اونجا هم مطمئنا ملیت‌های مختلفی بودند. در این باره هنوز خبری منتشر نشد. تدابیر شدید امنیتی در بروکسل برقرار بود. سطح هشدار به بالاترین سطح خودش رسیده بود، اما خبری که دقایق پیش اومد اینه که برخی از رفت آمدها رو اجازه دادند که انجام بشه، اگرچه که توصیه بر این بوده و هست که مردم تو خونه هاشون بمونن تا پلیس و نیروهای امدادی و اینها بتونن کارشون رو به نحو احسن انجام بدن. در بروکسل پرچم‌های اتحادیه اروپا نیمه افراشته شده، برخی مرزها کنترل‌های روش گذاشته شده، بازها لغو شده بسیاری، و نه تنها در بروکسل این تدابیر امنیتی و در بلژیک، بلکه در هلند، در فرانسه، در آلمان، کلاً اروپا. به هر حال دیگه غریبه نیست به این گونه حملات و این تدابیر رو می‌اندیشند، اگرچه که این تدابیر از ماها پیش، پس از رخدادهایی که ما در پاریس خصوصا شاهدش بودیم، این تدابیر امنیتی کلن افزایش پیدا کرده بود.
تا همین چند دقیقه پیش هنوز کسی مسئولیت این انفجار رو به عهده نگرفته بود، درسته؟
تا همین دقایق پیش، اما یک وبسایت نزدیک به گروه موسوم به خلافت اسلامی، اون چیزی که به عنوان داعش هم میشناسیم، اعلام کرده که این گروه مسئول انفجارهای امروز چه هم در فرودگاه بروکسل و هم در ایستگاه مترو در مرکز شهر بروکسل بوده. اطلاعات بیشتری منتشر نشده. من می‌دیدم که در شبکه‌های اجتماعی یک عکس از دوربین‌های امنیتی فرودگاه منتشر شده که سه تن رو نشون می‌داد. به هر حال گفته شده که یکی از انفجارهایی که در فرودگاه رخ داده انفجار انتحاری بوده. حال باید دید که مقام‌های امنیتی تایید می‌کنند این عکسی که منتشر شده یا خیر.
از عکس گفته یا در عکسی افتادم از خانم موگرینی که در حال گریه بود بعد از شنیدن این خبر. چه واکنش‌های جهانی داشتیم به موضوع؟
بله، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که محل کارش بروکسل هست، خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود از حملات امروزی که در این شهر رخ داده. از جمله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که این یادآوری میکنه، این حمله بار دیگه، اهمیت این که باید همگان متحد بشن برای مبارزه با پدیده تروریسم. همچنین در ایران سخنگوی وزارت خارجه ایران محکوم کرده و گفته که نشان دهنده تهدید مشترک تروریسم و افراطگرایی در خاورمیانه. همچنین دولت سوریه، حزب الله لبنان، همه محکوم کردند و اعلام آمادگی شده از سوی آمریکا برای همکاری با دولت بلژیک برای ادامه تحقیقات در این زمینه.
آخرین خبرها رو شنیدید از هانا کابیانی درباره وضعیت بروکسل. اما در سایت ما زیر همین مطلبی که در حال بروز شدن هست، radiofarda.com، پیام‌های مختلفی گذاشته شده، نظرات مختلفی از طرف شما. از جمله وحید نوشته وضع از این بدتر هم خواهد شد وقتی آمریکا و روسیه برای سرکوب یک نیروی تروریست از نیروی تروریست دیگه استفاده می‌کنند، شرایط بدتر هم خواهد شد. حمید هم نوشته نمیتونه ناتو و اروپا رو در این زمینه مقصر ندونه و گفته که بین‌الملل مختلف در خاورمیانه باعث شکل‌گیری این حملات شده. اما این انفجارها 4 روز بعد از بازداشت صلاح عبدالسلام، یکی از مظنونان به دست داشتن در حملات پاییز گذشته پاریس در بروکسل انجام شد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاست خارجی از آلمان، همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به همین موضوع. آقای حسینی فر، این انفجارها که گفته میشه یکی از اونها انتحاری بوده، اون هم در فرودگاه و مترو، چه پیامی داره؟
خب این که 2-3 روز بعد از دستگیری آقای عبدالسلام انجام شده، به اصطلاح نشون دهنده اینه که یا این برنامه ریزی از قبل شده بوده و برنامه رو جلو انداختن، به نوعی خواستن عرض اندامی بکنن، علی‌رغم دستگیری که روز جمعه شد همچنان این گروه ها و این شبکه ها مشغول به کارند، یا اینه که خواستن به نوعی انتقام گیری بکنن بابت این دستگیری ها. و در این حال میتونه اینجوری هم تلقی بشه که شاید به خاطر اینکه مثلا این دستگیر شده ها ممکنه اعترافایی بکنن و برنامه های این گروه های شبکه توریستی رو به هم بریزن، انفجارهایی که قرار انجام بدن، اینها شاید مثلا سریعتر انجام دادن این کار رو و زودتر انجامش دادن. منتها اینه که یک همچین انفجارها و ترورهایی رو در فرودگاه بین المللی بروکسل و نزدیک مثلا اون منطقه اروپایی بروکسل انجام میدن، خودش باز حاوی پیامیه که صرفاً یک شهری به نام بروکسل، یک کشوری به نام بلژیک رو هدف قرار ندادن، بلکه از اهداف بلندتری دارن و میخوان پیامی به کل اروپا برسونن، به نوعی ناامنی این ترورها رو در کل اروپا تنین انداز بکنن.
بنابراین این فقط مسئله مثلا فرانسه و پاریس تا چند وقت گذشته و در حال حاضر بروکسل و بلژیک نیست، میشه گفت که منطقه در معرض این حملات قرار داره.
دقیقاً درسته. در نظر بگیریم که خب همونطور که شما اشاره کردید، اون ترور نوامبر پاریس که 130 نفر درش کشته شدند، از همین بلژیک به نوعی هدایت و هماهنگی شد. حتی قبل از اون ما برخی ردا و برخی سرخطهای مربوط به اون ترور، فرض کنید سال 2004 مادرید هم از بروکسل انجام شد. اصولاً با توجه به اینکه بلژیک به لحاظ نوع ساختاری که در ساختار سیاسیش دچار ضعفای اون فدرالیزمی که درش حاکمه، همچنان یه سری نقاط واگرایی داره، اون دو قوم والون و فلاندرها، یعنی هلندی ها و فرانسوی هایی که در این کشور مثلا قومای عمده رو تشکیل میدن، همچنان به اصطلاح اون انسجامو ندارن، کار اطلاعاتی، تبادل اطلاعاتی بینشون خوب انجام نمیشه. صرف نظر از این، نهادهای موازی اطلاعاتی زیادی هم در این کشور وجود داره که حتی بعضن به صورت رقیب به هم دیگه نگاه میکنند. علاوه که بعد از این ترورهای اخیر و شاید یه مقدار پیشتر، دولت این کشور تلاش کرده که یه مقدار هماهنگ کنه، شورای امنیت ملی ایجاد کردن برای اینکه بیش از پیش این کاراتر بکنن نهادهای امنیتی. و ترورهای امروز به نظر میاد باز نشون داد که آنچنان پیشرفتی در این زمینه نشده. و خب همونطور که گفته شد، بروکسل بلژیک در قلب اروپا واقع شده و تمام این گروه تروریستی با توجه به این ضعفایی که بهشون اشاره شد، میان و در این کشور، در این شهر متمرکز میشن و از اینجا هدایت میکنند. در واقع این مسئله، مسئله بلژیک و مسئله بروکسل نیست، بلکه مسئله اروپاییه، چه به لحاظ اینی که کمک کنن به تبادل اطلاعات بیشتر بین کشورهای اروپایی، کمک کنن به نهادهای امنیتی بلژیک و همچنین در زمینه انتگراسیون کل اروپا یه مقدار سیاست ها رو دوباره بازبینی بکنه که چجوری میشه از رادیکالیزه شدن این مهاجرها، حالا حتی اونایی که در خود این کشورها دنیا اومدن، جلوگیری کرد. و در این حال منشأهایی مثل این بحران خاورمیانه، بحران سوریه و عراق که به نوعی تغذیه میکنه اینها رو به لحاظ رادیکالیزم، به لحاظ ایدئولوژیک، اونها رو هم چجوری میشه این مناطق بحرانی رو به طرف آرامش برد که نتونن به اصطلاح این نیروها برن اونجا رادیکالیزه شن و برگردن. می‌دونیم که در بلژیک به اصطلاح به نسبت جمعیتش بیشترین تعداد جوان‌ها به خصوص از طریق میان مهاجرها رفتن به سوریه، اونجا جنگیدن و برگشتند و اینها دارن در این اقدامات تروریستی عمل میکنن.
اشاره کردیم به سوریه. آقای حسینی فر، می‌خوام ازتون یک آخرین سوال رو می‌پرسم، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه جواب بدید. بین پیام‌های تسلیت و همدردی و محکوم کردن حملات بروکسل، دولت سوریه در یک پیام تلویزیونی گفت که حملات بروکسل نتیجه اجتناب ناپذیر سیاست‌های غلط و مدارا کردن با تروریسم هست. قبلا هم ما از سوریه این موضع‌گیری رو دیده بودیم، از جمله در جریان حملات پاریس. مدارا کردن با تروریسم دقیقاً خلاف اون چیزیه که رهبران اروپایی مثل خانم آنگلا مرکل میگن.
درسته. در نظر بگیریم که خب دولت سوریه از حداقل 3 سال پیش عمدتاً خودش رو آلترناتیو نیروی تروریستی معرفی میکنه، یعنی معتقده که اروپا یا ماید با ما کنار بیاد یا با نیروی مخالف، که نیروی مخالف رو هم کلن زیر اصلاحی که مقوله به عنوان تروریست دستبندی میکنه دولت سوریه. یعنی به نظر میاد در این اختشاشی که انجام نجام شده، گردخاکی که الان سر این مسائل تروریستی بلند شده، دولت سوریه هم سعی میکنه خب در چارچوب اون سیاست تبلیغی خودش به اصطلاح استفاده خودش رو بکنه و خط خودش رو پیش ببره. در این حال برخی به اصطلاح شاید کوتاه اومدنها یا دیر متوجه شدن برخی خطرهای مربوط به داعش، به برخی از گروه های تروریستی در منطقه، شاید بشه اتهامی یا مثلا انتقاد متوجه غرب کرد، ولی نه از اون زاویه که لزوما دولت سوریه مطرح میکنه و میخواد به نوعی خودش رو تنها گزینه مثلا مثبت و خوشایند برای غربی ها در مقابل تروریسم عنوان بکنه.
متشکرم از شما حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاست خارجی از آلمان با ما بود و نگاهی داشت به انفجارهای فرودگاه بروکسل و مترو بروکسل که صبح سه‌شنبه انجام شده. اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین ساعت‌های اقامتش در هاوانا در یک سخنرانی عملیات تروریستی در پایتخت بلژیک رو هم محکوم کرد. از نادر صدیقی بشنویم. The thoughts and the prayers of the American
people are with the people of Belgium. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی سخنانی در کوبا عملیات تروریستی در بروکسل را به شدت محکوم کرد و ضمن همدردی با مردم بلژیک، همبستگی آمریکاییان با دولت و مردم بلژیک را نیز مورد تاکید قرار داد. آقای اوباما یادآور شد برای پیکار علیه تروریسم جهانیان باید متحد شوند. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر لزوم شکست دادن کسانی که امنیت و ایمنی مردم را در گوشه و کنار جهان تهدید می‌کنند، افزود که ایالات متحده همواره در کنار بلژیک، ناتو و اتحادیه اروپا خواهد بود. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به رویدادهای تروریستی روز سه‌شنبه، سرآغاز سخنرانی او خطاب به مردم کوبا بود که طی آن گفت هدف سفرش به هاوانا دفن آخرین بقایای جنگ سرد بین کوبا و آمریکا بوده است. I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the America. آقای اوباما افزود که ایالات متحده دست دوستی به سوی کوبایان دراز کرده و عادی شدن روابط نه تنها با دولت کوبا که با مردم این کشور نیز هست. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای کوبایی خود نیز بر لزوم تحکیم و گسترش روابط دو کشور تاکید کرده بود. I affirm that Cuba's destiny will not be decided by the United States or any other nation. آقای اوباما تصریح کرد که سرنوشت کوبا نه از جانب آمریکا و یا هر کشور دیگری رقم نخواهد خورد، بلکه با اراده کوباییان شکل خواهد گرفت. در همان حال او خاطر نشان کرد که همچنان از دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق جهان شمول بشر و از آزادی بیان و اجتماعات پشتیبانی خواهد کرد. The approach that I've taken has been that if I engage frankly, clearly, stating what our beliefs are, but رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از رویکرد تعامل و گفتگو افزود که می توان با فشار بر کشور به خصوصی تغییر ایجاد کرد، ولی سرانجام دگرگونی باید از درون خود جامعه برخیزد که راهبرد بهتری در برابر ادامه اختلافی ثابت خواهد بود که طی 50 سال ارمغانی نداشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی از هاوانا گفته است که خیابان‌های پیرامون ساختمان تئاتر ملی به هنگام حضور رئیس جمهوری آمریکا در آن برای ایراد سخنرانی خالی از مردم عادی کوبا بود. بر اساس این گزارش، صدها مأمور لباس شخصی در خیابان‌هایی که به تئاتر ملی هاوانا منتهی می‌شدند، مستقر بودند و مدعوینی که در سخنرانی حضور داشتند، توسط دولت دستچین شده و با اتوبوس به محل سخنرانی انتقال یافته بودند. در سفر آقای اوباما به کوبا، هیئتی از اعضای کنگره آمریکا نیز او را همراهی می‌کردند. در واشنگتن کادر رهبری کنگره که در دست جمهوری خواهان است، ایرادهایی به سفر رئیس جمهوری آمریکا وارد کردند. از جمله پول رایان رئیس مجلس نمایندگان این سفر را مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری ستمگرانه کوبا عنوان داد و ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز ضمن انتقاد از تصمیم اوباما برای تعطیل کردن زندان گوانتانامو در کوبا، در بیانیه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا خواست تا پیش از هر اقدامی در برچیدن پایگاه نیروی دریایی آمریکا در کوبا با کنگره مشورت کند. سفر آقای اوباما به کوبا که کمتر از 3 روز به طول انجامید، بعد از ظهر سه‌شنبه آخرین مرحله را سپری کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن درباره سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین ساعات اقامتش در هاوانا و همینطور موزگیری او در مورد انفجارهای پایتخت بلژیک در صبح سه‌شنبه. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو بنویسید. در سایت ما هم در پای مطلبی که در حال بروز شدن هست و همکاران من تلاش میکنند از هیچ خبری باز نمانند، میتونید نظراتتون رو مثل بقیه کسانی که اونجا نظراتشون نوشتن بنویسید تا در بخش‌های مختلف برنامه زنده رادیو فردا برای شما بخونیم.
خانم‌ها و آقایونی که در خارج از ایران برای ما نسخه میپیچن، لطفاً تشریف بیارین داخل ایران و نظر بدین. اگر این نظامو دوست دارین، چرا فرار کردین و رفتین خارج؟ لطفاً راه و چاه برای مردم دربند ایران نشون ندین. تشریف بیارین داخل و مبارزه کنین. ما پشتتونیم.
میخواستم بگم این ملت ما ملتی گرسنه و شدیداً فقیر است. پس چرا این همه پولی که از درآمد نفتی و درآمدهای پالایشگاهی به دست میاد میره به کشورهای عربی، در صورتی که میبینی تو عربستان چه به سر ایرانی‌ها دادن؟ واقعا بحثش اینه. چرا به خدا فکر ما فقیران باشیم؟ با تشکر از رادیو فردا.
آقای خامنه ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره، موشک فایده نداره، فرهنگ. همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت، ببین موشک فایده نداره، بی خود سرمایه ما رو هدر نده، ما فرهنگمون بالاترین فرهنگه، فرهنگ ایرانیان است.
این 12 ماه 11 ماهش ایام فاطمیه و شهادت این امام و امامه، ولی جشن عید نوروز در سال یک مرتبه، چهارشنبه سوری یک مرتبه، تیزه بدر یک مرتبه، از کورش کبیر یادگار مونده. آقای مکرم شیرازی، آقای احمد کاظمی، شما نمیتونید با ملت ایران هم دهن بشید که کسی حرف شما رو گوش بگیرید.
همگام با تبریک سال نو، پیروزی گام به گام مدرنیسم و سنت را به مردم قهرمان و شریف ایران تبریک میگویم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
از طریق اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. در instagram.com دنبال شناسه رسمی رادیو فردا بگردید. میتونید عکس هایی از سفره هفت سین خودتون رو بفرستید برای ما تا در صفحه اینستاگراممون به اشتراک بگذاریم. اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین با موضع‌گیری در برابر بحران‌ها و مسائل در منطقه خاورمیانه و با تکذیب خبر خروج حزب الله از سوریه گفت که منافع لبنان و حزب الله جلوگیری از سقوط سوریه به دست داعش و النصر است. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در گفتگوی خود با شبکه تلویزیونی المیادین از جمله با اشاره به بحران‌ها در منطقه عربستان و ترکیه را مسئول جنگ داخلی در سوریه خواند. آقای نصرالله با تأکید بر حضور حزب الله لبنان در سوریه گفت خبر خروج حزب الله از سوریه دروغ است و حزب الله در جلوگیری از سقوط حکومت بشار اسد و سقوط سوریه به دست داعش و حزب النصره شریک است، چون سرنوشت حزب الله با سرنوشت به گفته او برادران سوری در سوریه یکی است و اگر سوریه به دست داعش و النصره سقوط کند، نه تنها سوریه بلکه لبنان هم از دست می‌رود.
لنساهم في منع سقوط سوريا في ايدي داعش والنصره وفي ايدي الجماعات التكفيريه.
حسن نصرالله گفت تا زمانی که سوریه به ما نیاز داشته باشد آنجا خواهیم ماند. هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه خاورمیانه در کانادا درباره اظهار نظر رهبر حزب الله مبنی بر داشتن سرنوشت مشترک با دولت سوریه به رادیو فردا میگوید
جای سوال هست که با از دست رفتن سوریه به قول شیخ حسن نصرالله لبنان هم از دست خواهد رفت، از دست خواهد رفت به دست کی خواهد افتاد؟ یک، دوم اینکه اساساً مسئله لبنان از مسئله حزب الله جدا هستن از هم دیگه. میدونیم که در لبنان گروه‌های مختلفی وجود دارن. این گروه‌ها اجبارا همگی با حزب الله نه همکاری نزدیک دارن و نه اساساً حزب الله رو تحمل می‌کنن. بنابراین این نگرانی نصرالله از دست رفتن سوریه و در نتیجه از دست رفتن لبنان تقریبا میشود گفت روشنی بر این امر سهل می‌گذاره که از بین رفتن سوریه حزب الله رو به شدت تضعیف خواهد کرد، به خاطر اینکه سوریه نقش واسطه‌ای داره هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر خطوط ارتباطی بین ایران و لبنان، و در نتیجه از دست رفتن سوریه و یا روشن‌تر گفته بشه از دست رفتن بشار اسد معناش این هست که ایران با مشکل زیادی روبرو خواهد شد برای رساندن تسلیحات و کمک‌های نظامی به خصوص به حزب الله.
حسن نصرالله با نفی اختلافات مذهبی و جنگ شیعه و سنی در منطقه گفت اختلاف‌ها میان طرف‌های درگیری در منطقه نه مذهبی که سیاسی است.
لم تقم على اساس الاساس الديني او حتى على اساس الالتقاء الفكري.
به باور آقای حسن یاری درگیری میان شیعیان و سنی ها سال هاست که در منطقه آغاز شده است.
درگیری ها مدت زیادی است که شروع شده بین شیعیان و سنی ها. بخشش بهتر به مسائل سیاسی مربوط میشه، به روابط مشکلی که بین ایران و عربستان سعودی وجود داره. بخشی هم به واقع دامن زده شده به این مسئله و جدایی به وسیله گروه‌های مختلف، به وسیله القاعده، به وسیله داعش و حتی به وسیله خود حزب الله با رفتاری که داره در داخل لبنان و مشکلاتی که با گروه‌های مختلف داره. در نتیجه زمانی که بعضی‌ها در ایران مطرح می‌کنند که ایران بر 4 پایتخت عرب استیلا داره، معناش خیلی روشن از جانب دیگران این هست که ایران جنگی رو شروع کرده. بنابراین اینکه شیعه و سنی و اینها درگیری پیدا خواهند کرد، در خود سوریه این وضعیت به روشنی دیده میشه، همیشه وجود داشت. در پاکستان جنگ وجود داشته ولی وارد مرحله خیلی جدیتری شده و به تدریج میره که در صورت عدم خودداری دولت‌ها به جنگ بین دولت‌ها هم بیانجامه.
رهبر حزب الله لبنان درباره روابط این گروه با جمهوری اسلامی هم گفت در ایران به رغم اختلاف‌های جناحی درون جمهوری اسلامی، همه گروه‌ها چه اصولگرا و چه اصلاح طلب از جنبش فلسطین و حزب الله حمایت می‌کنند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد سخنان حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و همطور موضع‌گیری او در گفتگویی که با شبکه تلویزیونی المیادین داشته در مورد بحران‌ها و مسائل در منطقه خاورمیانه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 849.
بله، سومین شب از فروردین ماه هست و همچنان حال و هواهای نوروزی و احتمالاً دید و بازدیدهای فراوان نوروزی. ما هم پیام‌های نوروزی فراوان داریم که برای شما پخش کنیم. از جمله دریا دادبر، خواننده معروف ایرانی در پاریس، برای شما میخونه و پیام داره.
تن سبزه ها چه رقصان دمیده، شاخه به آهنگ باد به هر سو رمیده. سلام به همه عزیزانم در همه جای دنیا. اول از همه سال نو رو از پاریس به شما تبریک میگم. امیدوارم همه کینه ها و عصبانیت ها و افکار منفی رو به دور ریخته باشین و سال خیلی مثبتی رو شروع کنین. پارسال سال خیلی جالبی برای دنیا نبود؟ با هم شاهد اتفاقای خیلی تلخی بودیم در همه جای دنیا و همچنین در پاریس. به امید اینکه امسال سال بهتری برای همه ما باشه. من مطمئنم اگه همه با هم از ته قلبمون اینو بخوایم، مطمئنم که این اتفاق میفته. و یک آرزوی خیلی بزرگ دارم، اونم اینه که حالا که درای ایران به روی دنیا باز شده و کلی قراردادها امضا شده و توریستا به ایران سرازیر شدن، منم به زودی به ایران دعوت بشم و برای همه شما یک کنسرت بزرگ اجرا کنم و همه تون از نزدیک ببینم. این آرزوی منه. عیدتون مبارک.
مسلم نوروزی دریا دادور رو شنیدید، خواننده معروف ایرانی مقیم پاریس. ما پیام های نوروزی دیگه هم خواهیم داشت، در بخش های آینده خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. همینطور همراه وبسایت ما باشید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن آخرین خبرهای مرتبط با حملات بروکسل رو بروز کنند و همینطور از طریق فیسبوکمون هم برای شما به اشتراک بگذارند. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم بتونید با ما بمونید تا نیم ساعت آینده خبرهای تازه.